أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند سطر در بخش پایانی فصل 23 مونده که این چند سطر رو بخونیم تا برسیم به اون جنبندی نهایی با حضرت. در زیر عبارتی که از شفای مرحوم شیخ نقل کردن در صفحه 417 7 سطر مونده به آخر این بود: فیکون العالم الربوبی محیطن بالوجود الحاصل والممکن، یعنی مرتبه ربوبیت ذات اقدس اله اعاطه شهودی دارد به اون وجودی که فعلا حاصل است یا وجودی که بعدن یافت میشود، ممکن حصول است و بعدن یافت میشود. فیکون العالم الربوبی محیطن بالوجود الحاصل والممکن یکون لذاتهی اضافتون الیها، یعنی ذات اقدس اله اضافه ای دارد به اعیان خارجیه، منتها من حیث و هی معقوله لا من حیث لها وجودون فی الاعیان. این اشیا از اون جهت که معقولند و صور علمیه دارند معلوم واجب تعالی هستند، نه از اون جهت که موجود مادی هستند، چون موجود مادی قابل تعلق علم نیست، در معرض زوال است و مانند. این بیان مرحوم شیخ را که در فصل 7 از مقاله 8 الهیات شفا طبع مصر صفحه 364 ذکر کردن، ایشون به عنوان تأیید آوردن. بعد بیان و همسر متعلی این است: پد و حاصله ان وجود الشیء فی الاعیان، اگر چیزی در خارج موجود باشه، این یک، مع وجود المدرک فی الاعیان، خود مدرک هم در اعیان وجود داشته باشه، دو، صرف این که عالم موجود است. و حاصله ان وجود الشیء فی الاعیان، اگر چیزی در خارج وجود داشته باشد، یک، مع وجود المدرک فی الاعیان، خود مدرک هم در اعیان وجود داشته باشد، دو، این دو عنصر به تنهایی کافی نیستند در تحقق عالمیت، لا یکفی فی اضافت العقلیت الیها، در اضافه علمی و عقلی اون مدرک به اون اعیان کافی نیست، یه امر ثالثی لازم است بنابر مکتب مشام، و اون صورت علمی این وجود است که برای عالم حاصل است، چون اینا علم حصولی میدونن، باید بالاخره اون مدرک معقول باشد. لا یکفی فی اضافت العقلیت الیها، بل لا بد فی اضافت العقلیه، یعنی اضافه علمیه بین عالم و معلوم، گذشته از اینکه عالم موجود است، معلوم موجود است، اون معلوم باید که وجود عقلی داشته باشد، یا خودش معقول باشد، یا صورتی از او حاصل شده باشد به نام صورت عقلی. ان یکون المدرک به حال معقولتن، به حال معقولتن دو جور داره، فرض دارد، یعنی یا خودش موجود مجردی تام باشد، یا اگر موجود مادی صورتی از او انتظار بشود بشه صورت عقلی. ای یکون وجوده وجودا عقلیا به احد نحوی، حتی یمکن حصول الاضافت العقلیه الیه به اون مدرک. و معلوم است که والوجود العقلی لا یکونو الا لصور المفارقت عن المواد، اون موجود مجرد وجود عقلی دارد، دون المقارنت للماده، این حجر و مدر که حجریت و مدریتشون مقارن ماده است، اینا وجود عقلی ندارن، پس اینا نمیتونن معلوم باشن. فقط علم عند الموجودات المادیت من حیث وجودها هذا الوجود، این لا یمکن حصول الاضافه العقلیه الیها به اون موجودات. این خلاصه فرمایش متوسط میانی مرحوم صدر متعلقین. اما همونطوری که در چند نوبت قبل مناظره فرمودید، ایشون همین فرمایش مرحوم حکیم طوسی را که مربوط به شرح مسئلت علم بود در شرح اصول کافی نقل کردن با تأیید و گفتن این تحقیق تامی است و او رو با مبنای اون نهایی حکمت متعالی حل کردن. در جلد ششم اسفار همین اشکالات را با اضافه بر فرمایشات مرحوم حکیم طوسی که در شرح اشارات ذکر کردن باقی رو میکنن. حالا برسیم به جنبندی نهایی. اولین خدمتی که فلسفه به بشر کرده است این است که علم را بر او معنا کرده و ثابت کرده که شما می توانی جهان را بشناسی. یعنی قبل از هر چیزی آدم باید بحث و انتهای جهان بینی ممکن است یا نه، جهان شناسی ممکن است یا نه، آیا انسان می تواند چیز دیگر را همون طوری که هست بشناسد یا نه. البته اشتباه هم می کند، یک ترازوی هم اختیار کردن برای کم کردن اشتباه، ولی اصلا جهان بینی ممکنه یا نه؟ ممکنه آدم عالم بشناسه یا نه؟ ممکنه جهان را بشناسه، سماوات ارض بشناسه یا نه؟ اون چرا که مکتب‌های مادی دارد این راه معرفت جهان را بالکل می‌بندد و محصول جز شکاکیت چیزی نیست. حتی اونهایی هم که در صدد تحقیقن میگن ما ابزاری نداریم. بیان ذالک این است که اینا دستگاه ادراک را کلن مادی میدونن. یک. و اندیشه، علم، هر چه که از این قبیل باشد اینا را مادی میدونن. این دو. ما در برخورد فیزیکی با جهان خارج عکس‌برداری هایی که می کنیم، آثاری که می دهیم، آثاری که می گیریم باعث می شود که یه سلسله امور وارد اعصاب ادراکی ما بشود از راه چشم و گوش و مدارک دیگر تا برسه به دستگاه مغز و دستگاه سنجش. اونی که در خارج است مادی است، پیامی هم که از خارج وارد این اعصاب و سلول ها شده اینم مادی است. اعصاب و سلول هم که بیکار نشستن بشن مصرف کننده، که اینا هم آثاری در این رهاورد بیرون دارن. یعنی دستگاه مغز، دستگاه گیرنده، دستگاه سمع و بصر این چیه نیست که یک سلسله کانالی باز بشه به خارج، امانتدار باشن، همینجور وارد دستگاه حس سمع بصر بشه و این کانال ها و تونل ها و این سلول ها اینا هیچ اثر درش نذارن. این ممکن نیست. این چهار. پس هر چه از بیرون می آید با فعل و انفعال دستگاه درونی همراه است و نتیجهش یه سلسله اموری است که محصول تأثیراتی است که خارج گذاشته و تأثیراتی است که اعصاب پذیرفته و محصول تأثیراتی است که اعصاب گذاشته و اون مهمان خارج پذیرفته. از این مربع یه چیزی نصیب ذهن می شود به نام ستاره شناسی، اختر شناسی، زمین شناسی، آسمان شناسی. بعد اینها از بیرون این محفظه به این نگاه میکنن که این همان است، اینی که پیش ماست همان است که در خارج است. نه، یقینا نیست. چرا؟ برای این که این آثاری که از خارج وارد سلسله اعصاب شد با اعصاب درگیر شد، چالش داشت، اثر گذاشت، اثر پذیرفت، جنبندش چیزی که فعلا پیش ماست. ما از درخت همیشه اطلاعی داریم، اما یک درخت در خارج همین است که ما میدونیم چه میدونیم. این آبی که می نوشیم همینطوره، این حرارتی که از آتش احساس میکنیم همینطوره. از بدیهی ترین مطالب تا نظری ترین مطالب چاره جز این نیست که بگویم ما این چنین برداشت داریم اما هست یا نه. فلسفه آمد، فلسفه مخصوصا حکمت متعالیه آمد و گفت علم موجود مجرده، علم نه تو کتابه، نه از استاد هست، نه از آزمایشگاه هست، نه از مطالب دیگه. همه اینها مقدم است، علل اعدادی است، علل امدادی است. بعد اون چرا که انسان از استاد میشته بعدی آهنگ هایی است که در سامه و اثر داره، اون چرا که در کتاب میخونه نقوش است که در باصره و اثر داره،
اینا با اعصاب و کار دارن، چالش ها دارن، درگیری های متقابل دارن و ده ها فعل و انفعال هست تا برسه به گوشه مغز. یه چیزی است که محصول مسافر است که ده ها اثر گذاشته، ده ها اثر پذیرفته یه گوشه را، و این زمینه می شود تا معلم کل علم عطا بکنه. و اون هم بر اساس اجتهاد نقیزن، یکی حق یکی باطل. پس بشر راه داره به واقع، یعنی به عین واقع بدون کمترین تردید. بالاخره این حادثه که در خارج هست، این بیماری که هست، این داروی که هست، این شجر و مجدی هست، این اصول کشاورزی و دامداری و صنعتی که هست، از این علوم مادی، از دریاشناسی تا سپهرشناسی، هر جا شما برید بالاخره دو طرف نقیز ما داریم. بعضی میگن جاذبه هست، بعضی من جاذبه نیست، بعضی من دافعه هست، بعضی من دافعه نیست. وقتی رو خطوط کلی شما باز میکنید، تحلیل میکنید برای اینکه به نتیجه برسید، اینو ناچارید شما رو این دو لبه قیشی تناقض ببرید. برای اینکه دو فکر هست، یکی میگه این هست، یکی میگه نیست. حالا اونایی که میگن هست، یکی میگه اینجوریست، یکی میگه نیست. اینجوری فلهی که نمیتونستم بگه کدوم حق به کدوم باطله که پس الا ولا بود بشر به واقع راه داره. حالا ما راه نداشتیم، زید راه داره، برای اینکه وی طرف نقیز است، هر دو که نمیشه باطل باشه که. اما اگر ما علم رو یه پدیده مادی بدانیم، الا ولا بود باید اعتراف بکنیم که دستی بخواه از دور به آتش داریم. هیچ ممکن نیست بشر واقع رو بفهمه، هیچ ممکن. بله بعد این اجتماعی نقیزه این بله اجتماعی نقیزه این چون از محسوسات خارجی نیست، ساخته ذهنه. ذهن وقتی رو ابزار امانتی مال مردم که معلومه چیه چیزایی بسازه، به درد خودش مخوره. الان اینا که علم مجرد نمیدونن و ریشه همه علوم رو هم خارج میدونن، و اون چه که از خارج آمده است ابزار این ادراکات ماست، و این ابزارم با چالش و درگیری اعصاب نصیب مغز شده است، نه امانت دار باشن همینجوری که در خارج هستن بیاد. بنابراین حکم صحیح و اشیاء غلط هم میشه غلط، و تازه ما اون مطالب تجریدی را از این مطالب تجریبی میگیریم. وقتی ابزار ما درست نیست، و چجوری میتونیم انتظاریات داشته باشیم؟ مفاهیم اجتماع نقیزین و اینها مفهومن، ماهیت نیستن. مثل شجر و حجر ماهیتن. واقعا شجر میاد در ذهن مهندس کشاورز، او شجر رو میفهمه، بعد شجر میکاره، از شجر حمایت میکنه، از شجر دفاع میکنه، شجر رو دربان میکنه، واقعا شجر میفهمه. حالا این مهندس خوب نفهمید، اون مهندس میفهمه. اما مفاهیم هرگز به ذهن نمیآیند، چون مثل مفهوم وجود یا مفهوم امکان هرگز به خارج نمیآیند. مفهوم امکان اگر در خارج موجود باشد، بالاخره یا واجب است یا ممکن، فرد امکان امکان را فرد تلسد. اما ماهیت شجر در قبال مفهوم است، این در خارج باشه محضوری ندارد. بنابراین ما مفاهیمی که ابزار کار مفاهیمی که معقولات ثانی است، ابزار کار منطقه، مفاهیمی که معقول ثانی فلسفی است، ابزار فلسفه است، اینا رو که ما از خارج نگرفتیم، اینا رو از ذهن گرفتیم. به تعبیر سید استاد مرحوم علامه فرمود، اینا مثل اون دود تو آینه است که ما رو به آتش بیرون راهنمایی میکنه. مثلا ما چون سرعت به سرعت میفهمیم، خیال میکنیم که از دود پی به آتش بردیم. الان ما اگر چون که این راننده وقتی یه دود رو تو آینه میبینه، از این دود به سرعت میفهمه پشتر آتشه، اما هرگز او رو این دود تو آینه راهنمایی نمیکنه. از دود تو آینه پی میبره که در بیرون یه دودی هست، از دود بیرون پی میبره به اینکه یه آتشی هست، وگرنه این دود که علامت آتش نیست که. خب مفهوم همینطوره، مفهوم مثل دوده، مفهوم مثل دودی تو آینه است. مفهوم از آینه ماهیات گرفته شده، از کانال آینه ماهیات به خارج راه دارد، یعنی امکان و امثال زاله که معقولات ثانیان. ما بس ماهیات رو اول از خارج میگیریم، این ماهیات در دست ذهن یه سلسله آینه های خوبی هست، ما در این آینه یه سلسله مفاهیمی را هم مشاهده میکنیم، یعنی معقول از سن فلسفی یا معقول از سن منطقی.
اینها به وسیله ماهیات به خارج راه پیدا میکنن، نه خودشون مستقیما خارج راه. خب اگر ماهیات با این آینه ما مبرب بود، معوج بود و امثال ذالک بود، مفهومی هم که ما از اون میگیریم همین مشکل داره. بله
این حادثه به هر حال میگید این حتما مطابق خارجه، به خاطر اینکه اجتماع نقیزه به ما میگه وقتی زیدون که هست، وقتی امن میگه نیست، بالاخره یا هست یا نیست. اینجا در زمینه دو ذهنی که وجود داره، دو ذهنی تبون مبنای اصلا کانتی که اصلا میگه سهمی وجود داره.
بله، ولی ما قبل از اینکه مسئله مفهوم اجتماع نقیزه اینها برسیم، مشکل رو همینجا حل شده میبینیم. مثلا ما میگیم به اینکه اونها میگن یک مهندس کشاورز هرگز حقیقت شجر رو نمیفهمه، ممکن نیست بفهمه. ما میگیم ممکن است بفهمه. چرا؟ بگه شجرشناسی این نیست که انسان با آزمایش، با چالش، با درگیری با خارج یه سلسله اطلاعات داشته باشه. شجرشناسی به این است که این کارا رو میکنه، از نزدیک میره، آزمایش میکنه، امور تجربی میکنه تا معنای شجر رو اون معلم به این آقا عطا بکنه. بعد این شجر میشه مجرد. این از بیرون نیامده تا شما بگید که این همه تونلا رو گذرونده، اثر داده و اثر گرفته. البته از این ماهیت دیگه حالا ما مفاهیم دیگه انتظار بکنیم. بنابراین ما یعنی فلسفه الهی راه داره برای اثبات این که بله برای که بگه ما ممکنه به واقع برسیم، اما فلسفه مادی هیچ راه نداره بگه ما واقع میرسیم الا و لابد به امضا بکنه که شکاکیت حق. برای این که او که علم شهودی و علم حضور و این راه اون راه را که نرفته، علم هم که مادی میدونه. خب ما ایمو تجاره بشری، ما ایمو حتی این آبی که می نوشیم، آتشی که با تماس داریم، نوری که میبینیم، ما ایمو سمع بصر ما و ذوق و شم و لمس ما، این کانال پنجگانه مرتب در چالش است. این طور نیست که فقط یک امانتداری باشه، یه سلسله امانتهای تجربی از خارج بیاد اینم دست نزده تغییر ذهن بده، مغز بده. این طور نیست. وارد هر عصبی که میشه چیزی میده به چیزی میگیره، ده ها بار این عوض شده. وقت این چیز دستگردون شده نصیب ذهن مغز بشه، وقت مغزم یه سلسله اطلاعات دستگردون شده گیرش میاد. از این سوال بکنه که واقعا درخت در خارج همین است، میگه لستوعد. اما فلسفه الهی واقعا خدمت کرده که نه، علم مجرد است. تمام این کارهایی که شما میگید حقه، ما هم امضا میکنیم، پذیرش هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم بو علی رو، اون چون طبیب نامی بود، گفت ما تمام جزئیات قبول داریم. این که شما میگید فلون گوشه بنتاسیا به اصطلاح یونانی ها همین قسمت های جلوی مغز، گفت شما اینی که میگید فلون قسمت بنتاسیا عهده‌دار ضبط و صور است، فلون قسمت ضبط معانی است، فلون قسمت درک صور است، فلون قسمت درک معانی، همه اینها ما قبول داریم، خودمون تجربه کردیم. بدانید که بعضی ها ضبط و صورشون قوی است، میبینید چند هزار شعر حفظن، اما ضبط معانیشون قویه، چهار تا مطلب علمی گفتی درک نمیکنه. بعضی به عکس ضبط معانی اینها قوی است، مطالب علمی رو خوب درک میکنن، اما چهار تا آدرس بهشون داده یادشون میره. بعضی ها همونهایی هم که آدرس ضبط و صورشون قوی بود بعدا مشکل ضبطی پیدا میکنن، برای اینکه فنون گوشه مغز آسیب دیده. همه اینا رو ما قبول داریم، ما تجربه کردیم و یافتیم. اینو مرحوم بو علی تو بحث فرمایش خودشون دار. خب اینا رو انکار علوم تجربی نیست، انکار حصر دانش در ایناست که دانش این نیست. اینی که شما میگید همه اینا علل اعدادیه. الان گرفتاری ماها تو همه مسائل است که مثلا الان شما اون چی که مثلا این تلویزیون برنامه های حیات داره یا اسرار خلقت داره، اینا هیچ فرقی بین تلویزیون ما و تلویزیون کشورهای غیر اسلامی نیست که مثلا این ماهی اینجوری بوده است یا دو بلدش اینجوری بوده است بعدا اینجوری می شود، یا این برنامه های آسمان شب که دارن چند میلیون سال قبل اینچنین بوده است همکنون اینچنین است بعدا اینچنین می شود، اما کی کرد و برای چی کرد؟ چون تو اون برنامه ها نیست، اینجا هم نیست. و قرآن کریم اینا رو نقل بکنه با هو الاول و الاخر، کی کرد برای چی کرد. و اینا همین که میبینن یه ماهی صحبت میلیون و ده میلیون سال و ده میلیارد سال و اینا دهن پر کنه خیال میکنن مثلا اینا انسانیت تو همین حد است، در حالی که روزی بساط همه اینا یوم نصف سما جمع میشه، یه چیزی دیگه است که جمع شدنی نیست. و علم یعنی البته طبعا للوحی آمده ایرو انسان رو به ابدیت وصل کرده. الان این راه شیری میگن چند میلیون ستاره است، درسته؟ به عدد همه اینهاش از خود راه شیری شما صفر بذاری باز متناهی است، تا دارد متناهی است، وقتی تا برداشته شد دیگه میشه نامتناهی. اگر چون چه علمی موجود مجرد است، معناش این است که امور تجربی نردبان خوبی است و امور تجربی علل معده و ممده خوبی است تا علم ایجاد میشه. خب علم را اونا ممکنه بگن ما قبول نداریم مجرد است، میگیم بسیار خوب، شما این دانشی که دارید دانش رو ما میپذیریم که دارید، ولی شما نمیدونید که در دست مغزتون نیست، در اون دلمایه شما جانمایه شماست. شما موجود مادی رو تقسیم تجربه بکنید، بالاخره موجود مادی اینه که زمان داره، زمین داره، تقسیم پذیر است، یمین و یسار داره، بعد و بعد داره، بالا پایین داره، شمال شب. این فهم چیه؟ این علم چیه؟ شما قضایای علمی که دارید میتواند او رو تصدیق کنید به نصف و ثلث و ربع؟ نه. حرکت میکنه جا به جا میشه؟ نه. در یه زمان و زمینی است؟ نه. چه اثری از آثار ماده رو داره؟ هیچ. اگه به نحو سالبه کلیه هیچ اثری از آثار ماده رو نداره، خب رو اقرار نکنی به اینکه موجود مجرد است، اسمشو بذاری ماده. ولی ماده بالاخره دو قسمه، یه ماده است که هیچ اثر ماده رو نداره، یه ماده است که ماده است. این اونه و این میتواند به خارج رابطه داشته باشد. از اون به بعد اگر بگید چرا، میگیم رو اصل تناقض، برای این که موجود قبول کردید موجود مجرده، این از خارج نیامده، این از اعصاب نیامده، این از جای دیگه آمده، چون موجود است ممکن نبود و پیدا شد یه فاعلی میطلبد، این از بیرون نیامده تا شما بگید که مجموع فعل و انفعالات است، چون از بیرون نیامده موجود مجرد است، اون یکی هم در کرار اینه معلوم میشه اون یا اون طبق وهم است یا این یکی حق دیگری باطل، بلکه اصل تناقض هم از همین راه میفهمیم با این دستمایه های سیونام. اینی که مرحوم صدر مصلحین تو بحث های قبل موارد زیاد ذکر کردن، یکی هم در صفحه 292 همین جلد سوم اسفار، در صفحه 292 همین جلد سوم اسفار سطر ششم این بود، فبودن و اما المذهب المختار و هو ان العلم عبارتون عن الوجود المجرد عن الماده الوضعیه. این تو معرفت شناسی تحول ایجاد میکند، یعنی ما را شکاکیت در میاره. اولین کاری که میکند ثابت میکند که علم از جایی نیامده، پس الا و لابد میتواند واقع را نشون بده. حالا این علم واقع را نشون بده یا اون علم، او رو باید با ترازو دیگه ثابت کنه. این خدمتی است که فلسفه به جامعه رو
یا رکن اول معرفت که باوره چقدر چه باره کار میکنه، یا رکن سوم و گاهی خود رکن دوم و کسیدره. این بحث تجربی که من نکردیم فاعلیت علم و تصویر میکنه، نه تطابق شما خارج. یعنی اگر هم فرض کنید کسی مجرد بوده علم رو نپذیره، باز میتونه از راه دیگه مطابقت با خارج رو اثبات
کنه. نه اشاره نمیده. چرا؟
همین تحولاتی که صورت گرفته
نه.
در اثر عوامل مادی که فرمودی یه صورت مادی هست که مطابقت با خارج داره.
از کجا؟ یقینا مطابق نیست.
معیار معرفت رو داره.
معیار معرفت معیاری حتی مثل همین دست خورده است، یه ترازوی دست خورده است. شما با ترازوی دست خورده میخواد کالای دست خورده رو بسنجید.
حالا به صرف تجرد چطور مطابقت
داره؟ اما بسیار خوب. تجرد ما این تجرد این که داریم اینو دست خورده نیست. بله؟
برخی از نگاه های شکاکانه اصلا
بحث
مادی بودن
توش را نه نه اینکه اونها که شک
ثبات را هم حاضر بپذیره
برای ثبات غیر از تجرد است. این مطمئنن از کانال حس نیامده، از خارج نیامده، این رو باید بپذیره. وقتی تا سرمایه علم را از خارج میدونه الا ولابد رابطه گسیخته است، هیچ راهی نداره بگه ما به دسترسی به خارج داریم.
تا از خودش شد میشه حجاب خارج.
بله؟
تا از خودش شد میشه حجاب
خارج. اگر خود بینی باشه میشه حجاب، اما اگه بی حجابی باشه هر دو رو نشون میده. اون محجوب نیست. اون چون مجرد است در حجاب نیست. هم خارج نشون میده، هم خودش نشون میده که تو اینی. اون وقت با اینها، با این عناصر اصلی ما اون مفاهیم رو انتظام میکنیم، مفاهیم رو از اینها میگیریم. بله بله دیگه بله خوب میشون زد.
این معانی که ما داریم نه خارج مفاهیم ماهیات، نه خارج نهفته است نه داخل، یعنی وجود
بله مفاهیم نه خود لابشت. بله
بله لابشت
معانی که ما داریم بعد بعد انتظام میکنیم. ما الان حاضر شجر و زاکر حجر و زاکر مدر داریم. بله بله. این الان دو تا مهندس کشاورزی رو آزمایش‌های چندین ساله، یکی میگه این درختی که من میگم این است، اون یکی میگه درختی که من میگم این است. درختی در خارج است این است. گروه فلسفه الهی میشود فتوا داد که یکی از اینها میتواند حق باشد. اما روح فلسفه مادی الا ولا بد دادیم هر دو اشتباه، هیچ کدام سهمی از واقع ندارد. قهرم میشه شک، میمونه مسئله شهود. اونا که اون رو نمیپذیرن، اونا اون چه که بر اونها مستور است خودش بودن که فانساها و انفسها، واقعا خودش فراموش کردن. این مالی اینا همش بیگا هم. این که میبینید مرتب دنبال چیزن و سیر نمیشن برای که اون اصل رو فراموش کرد. خب میمونه ابزاری که از خارج وسیله تجارب بشری گرفت آمده، ابزارم اینا باورشون اینه که علم محصول همین هاست و اینم که چالش های فراوانی از درون و بیرون داره. خدمتی که حکمت مفلسفه مخصوصا حکمت متعالیه کرده اینه که جهان بینی رو ممکن کرده. این یه بطل
مسائل اپیستمولوژی غربی انواع مختلف دارن. یعنی مثلا خود کانت در همین بحثی که فرمودید اشاره فرمودید که فنومن و فنومن مطرح میکنه، تو این بحثش باز دو تفسیر از آرایش وجود داره. بعضیش میگن خیلی ایدالیستیه که اصلا راهی به بیرون وجود نداره، بعضیشون اینگونه نیست. یا مثلا فرض کنید مکاتب دیگه شون حداقل به لوازم حرفشون تن نمیدن.
بله همینه سرش اینه که اینها باید از اول تجرد روح را و تجرد علم را بپذیرن تا بتوانن جهان بینی رو ممکن بدن. بعد وقتی سرانجام به لوازمشون متنبه شدن میگن خب بله ما ایم و همین ابزار، چاره ندارن که جز این شکاکت
بذارن. مثلا فرض کنید مکتبی که آمپریس بهش میگن مکتب انگلیسی ها، این مکتب اساسا قائل به وجود یه همچین مفاهیم کلی نیست.
نباشه بله کلیات رو
بله
همین تجربه که آغاز میکند بالاخره میگه من به واقع رسیدم رو تجاربی بشری یا نه.
اونجا اون چیزی رو که میگه شما حس میکنید واقعیت داره.
نه از کجا
با... نه
بله
به این مکتب تصریح داره.
بله 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 خب همین دیگه. اینا وقتی که علم رو مادی میدونن نباید جذب پیدا کنن به اینکه جهل مرکب است، نه یقین خیال میکنن اینه، برای اینکه ازشون توضیح بده معرفت چیست میگه معرفت عبارت از برداشتی است که از خارج وارد کانال حس شده با درگیری ها و چالش ها و فعل و انفعالاتی که با اعصاب تا مغز برسه. این چون معرفت شناسیش مشکل دارد، درخت شناسی و سپه شناسی و دریا شناسیش هم حتما مشکل دارد. او جاهل مرکب است، خیال میکند به اینکه به واقع میتونه برسه. خب مطلب دیگر این که
میشه تطابق علم رو هم با معنی اثبات کرد، چون
چیزی که بلوان موجود مثلا به مجرد یاد شده است حد مرتبه برتر این موجود است.
اگه با موجود
کامل تر ارتباط اصلا مقاییت قطعا متابعت با مخارج مستقیم. بله، حالا او رو چون زیدم ارتباط در شجر شناسی نظر دیگر داره، باید با کمک اجتماع نقیزه این محال است بگیم یکیش حقه، چون همین کش مهندسی کشاورزی هم در باره درخت فتوای دیگه میده، یا همون اون طبیب داروشناس یا گیاهشناس یا دردشناس در باره این درد یه فتوای دیگه میده. این اختلاف فتاوا را با این کاملا باید فرق بذاریم تا بگیم این دست بافت وهم است، اون دست بافت وهم نیست. هم برای اون هم یه میزان است، همونطوری که برای حلم حصولی منطق درست کردن، برای عرفان هم وحی درست کردن. خب مطلب دیگه این که الان میخوان ثابت کنن قسم عنصر محوری بحث که مرحوم ها اون حمله میکرد فرموشد مرحوم خواجه، اینه که عالم طبیعت عالم علم نیست، موجود مادی معلوم نیست، قابل ادراک نیست. این فرموشات ایشون بود. ما حالا بر اساس همون هماهنگی به اصطلاح برهان و عرفان و قرآن باید این رو ثابت بکنیم که اون چه که در نشأه طبیعت هست این میتواند معلوم باشد، میتوان به او علم پیدا کرد، به خودش نه به صورتش، یعنی علم حضوری به او واقع ممکن است. شاهد برهانی، شاهد عرفانی و شاهد قرآن. شاهد برهانیش این است که شما آمدید تقسیم کردید گفتید الموجود اما مجرد و اما مادی، تمام این حمله های پنجشیشگانه مرحوم آخوند و مرحوم حکیم توسی روی معیار دیگه که موجود مجرد مادی قابل ادراک نیست. خب ممکن است از ظواهر فرمایشات مرحوم شیخ و خواجه و امثال ذالک بتوان اون راهی که شما حمله کردید طی کردید او رو توجیه کرد، اما رو حکمت متعالی شما که توجیه پذیر نیست. چرا؟ چون شما تمام مسائل فلسفی تقسیمی فلسفه را به ترتیب و تشکیک برگردوندید. یه وقت از کسی قائل است که وجودات حقایق متباینند، وقتی قائل شد به وجود که وجودات حقایق متباینند، بعد آمد گفت الموجود اما بالفعل و بالقوه، اما ذهنی و خارجی، اما مجردن او مادی، اما علتن او معلول، اما واجبن او ممکن، یعنی اینا کفته مقابل درگیرن مباین احمد وجودات. این تقسیم به تباین این اطراف برمیگرده. اما شما که همین حرفا رو ابطال کردید، گفتید وجود حقیقت تشکیکی است. یک، اگر حقیقت تشکیکی است تمام تقسیم ها به بیان مراتب برمیگرده. این دو، وقتی به بیان مراتب برگشت، احد القسیمین با عنایت دیگر این قسمی دیگر در می آید. این سه، مثلا شما که گفتید الموجود اما ذهنی و اما خارجی، اگر ذهنی و خارجی واقعا متباین باشن، به هیچ وجه ذهنی به خارجی بر نگرده، خب میشه تباین وجود داد نه تشکیک. اما شما که فتوا به تشکیک دادید، معنیش نیست که وقتی گفتیم الموجود اما ذهنی و اما خارجی، یعنی این موجود ذهنی بالقیاس الی الموجود خارجی ذهنی است، وگرنه فی نفسه خارجی اون. و هکذا وقتی میگید الموجود اما بالقوه و اما بالفعل، یعنی این موجود ضعیف بالقیاس الی موجود قوی آینده بالقوه است، وگرنه فی نفسها فعل، لان الفعلیه مقول به تشکیک، یه مرتبه از فعلیت را همین داراست. هیچ ممکن نیست ما در حکمت متعالیه تقسیمی داشته باشیم که این دو مباین هم باشن، رو در روی هم باشن و به هیچ نفع عهد القسمین به قسم دیگه بر نگرده. روی این جهت که حقیقت وجود تشکیک است و محصولش این است که تمام این تقسیم ها به تنویع درجات و مراتب است، نه در نه رو در روی. پس این تقسیم که میگید الموجود و اما مادیون و اما مجردون الا ولا بود احد القسمین بود به قسم دیگه برگرده با یه عنایتی. یقینا مجرد به مادی بر نمیگرده، یرحمکم الله، یقینا مجرد به مادی بر نمیگرده، مادی به مجرد بر میگرده. منتها اومد تجرد میشه همسان با وجود، میشه مقوله به تشکیک. تجرد درجاتی دارد، رقیق دارد، حقیقت دارد، متعدل. اون موجود مادی هم سهمی از تجرد دارد. این نتیجه برهان. اما عرفان که متاسفانه سهم ما نیست، عرفا فراوانن که میگن ما میشنویم مرتب سبوه و قدوس این شجرها و حجرها رو میشنویم، یکی دوتا نیست قصه، میبینیم میشنویم. این اون سخن رو بزرگوار که گفت ما سمیع و بصیر، این تقریبا از خودش گفته دیگه، یادون تو نبود که مثلا قصه دیگر هم باشه. اینا فراوانه، یکی دوتا نیست، مردان بزرگی هم هست. این مال اونا سریعا هم ادعا میکنن بزرگان رو ما شنیدیم میشنویم. و فوق همه اینها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این ظاهرا تو تفسیرات دیگه قبل از مرحوم شیخ طوسی هم باید باشه، ولی ایران الان ما از تبیان مرحوم شیخ طوسی نقل میکنیم و زمخشری هم تو کشاف همین رو داره. بعد از مرحوم شیخ طوسی مرحوم امیرالاسلام تو مجمع هم همین رو داره. ذیل آیه ان منها کل حجار او اشد و قسوتن و درباره غروب که بعضی از دلها مثل سنگن و یا سنگ و سخت دارن، برای که ان منها لما یحبط من خشیت الله، بعضی از حجارها هستن که از خشیه الهی هبوط و سقوط دارن. آیه 74 سوره مبارکه بقره، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهيك الحجار واشد قسوه فان من الحجارة لما يتفجر من الانهار ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل اما تعملون. آیه 74 سوره مبارکه بقره. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو کتاب شریف تبیان جلد اول صفحه 310 این رو نقل میکنه که چجوری بعضی از احجار لما یهبط من خشیت الله. وجوه فراوانی که دارد این است که و رابع و حوال چهارم است که ان الله تعالی اعطا بعض الجبال المعرفه فاغل طاعت الله تعالی فاطاعه کالذی روی فی حنین الجز، اون استن حنانه، این سخن اون بزرگوار که بنواخت نور مصطفی اون استن حنانه را کمتر از چوبی نیستی. حنانه شو خب این مال استن حنان است. بعد این روایت میکند به ما رویه عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال ان حجرا کان یسلم علیه فی الجاهلیه اینی لعرفه الان، یه درختی بود در سنگی بود در جاهلیت، هر وقت من رد میشدم من سلام میکرد، من هم میشناسم. ظاهرا قبل از مرحوم شیخ طوسی دیگران هم ایرو نقل کردن، زمخشری هم ایرو نقل کرده، بعد از شیخ طوسی مرحوم شیخ طوسی مرحوم امیرالاسلام نقل کرده. حالا این مطلبی نیست که مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی بتونن این رو حل کنن. حالا میبینید به زحمت افتاده مرحوم شیخ طوسی باید این رو باید حل کنه. میگه اولا خبر واحد است. خب بله، ما نخواستیم با خبر واحد، این شما این خبر واحد در قبال اون 999 خبر قرار بدیم میشه 20 خبر، کی یقین پیدا نمی کنه.
اون چی که درباره زمین است، اون چی که درباره مسجد است، اون چی که درباره محل گناه است، اون چی در محل، همه اینها شهادت میدن، شکایت میکنن. آخر یکی دوتا نیست که همش بگیم مجاز 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 مجاز، این که نیست. اشکال مرحوم شیخ طوسی فرمود به حاضر وجه این بچه چهارم پیه این ضعیفون لان الجبل امکان جمادن فمحال ان یکون فی معرفت الله. این بچه چهارم رو تذیب کن و امکان عارفم بالله و بنیته و بنیت الهی فانه لا یکون جبلا. اگه واقعا زنده است یک کوه نیست. و اما الخبر و ان النبی صلی الله علیه و آله خبر واحد، بله درست خبر واحد این مسائل ثابت نمی کند، اما شما یه دونش که نیست. ولو سهل کان معناه ان الله تعالی احیا الحجر را فسلم علی النبی صلی الله علیه و سلم ذلک معجزه است برای این دور نیست. این بزرگوارا میگن به این که ماها هم بحث ما، هم درس ما، شاگرد هم شاگردی ما، هم دوره‌های ما، یه تک سنگ است، یه تک آهن است، یه تک چوب، اینایی که بالاخره ما دسترسی به اونا نداریم، یه تک سنگ همینه، یه تک چوب همون اون استر حنانه است، یه تک آهن همونه که دو دست دست داوود بود و علن ناله الحدید. بالاخره اون که علم نیست، علم اون زره بافی ذات اقدس اله تو قرآن مدوب به عنوان صنعت زره بافی و علم یاد کرد کرده. خب بر اون میشه با درس بخونه زره باف بشه. همود و علمناه صنعت لبوس لکو، این صنعت از علم است، آدم میتونه درس بخونه زره باف بشه چون که رفتن شده. اما درباره این که آهن رو مثل یه بحر موم نرم بکنه، اون که نگفت علمنا، که یادش دادیم یه همود و علمنا له الحدید، این به قصه از روح وابسته است. این هم اگه دست با آهن سرد میزد کارخانه ذوب آهن میکرد. این که با درس و بحث حل نمیشه که. دستور میداد نرم شو نرم شو. علن نا له الحدید، اعلانه کردیم، لین کردیم، نرم کردیم، ما نرم کردیم. اینجا که تعبیر به علمنا ندارد که نفر ما یادش دادیم چگونه آهن رو نرم بکنه، که اون مال زره بافیه. این بزرگوارا میگن که هم دورهای ما یه تک چوبه، یه تک سنگه، یه تک آهن. وقتی اینها میتوانن بالاخره حرف گوش بدن نرم بشن، خب یارو گوش ندی. این که بهت بالاتر از داوود پیغمبر وجود مارکه امام زمان گرد، اونم همونه دیگه، اونم همین است. سخن الله الجبال همین است، یوسف بهن مقهو بالعشی و الاشراق همین است. یه نماز جماعتی بود که امامشون داوود سلام علیه مأمومش سلسله جبال، و همه را آدم نمیتونن مجاز بکنه که. اما قرآن که از این آیات تراوان دارد، با پنج طایفه آیات تسبیح دارد، یوسف بهن الله ما فی السماوات و الارض، آیات سجده دارد، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، آیات اطاعت دارد، فقال الله ولی الارضی اتیا تو ان او کرهن قال تاعت اینا تائین نه تائین. مخاطب تثنیه است اما در اعتراف جمعه. فرمود ما با آسمان زمین گفتیم شما دوتایی بیایید، اینا گفتن ما دوتایی نه، همه داریم میاییم. فقال قال تاعت اینا تائین نه تائین. خب آیات اسلام هم هست، لهو اصل من فی السماوات و الارض، آیات تسبیح هست، آیات سجده هست، آیات اطاعت هست، آیات دیگری که یکی دوتا نیست، همه اینا هم بر مجاز بشه. بعد جنبندی کرد در سوره مبارکه نه این من شئن الا یوسف به و حمده، هیچ چیزی نیست مگر این تسبیح میکنه، و یوسف به و رعدو و حمدهی و الملائکتو من خیفته. همه اینها رو با بگیم تشبیح هست، تمثیل هست. این سرش اینه که واقع اینا میخوان با سبع معلقه قرآن تفسیر کنن، با جامع شواهد قرآن تفسیر کنن. قرآن واقعی زبان خاص دارد، برای اینکه گفته من چند جور با شما حرف میزنم. یتلو علیکم آیاتی خوب بر یعلمکم الکتاب درست ول حکمه درست چهارمی به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. من حرف نو دارم، نه یعلمکم ما لا تعلمون، نه فقط من چیزایی که شما نمیدونید یادتون میدم، همون چیزایی یادتون میدم که شما، یعنی جوان بشری شما نیستید که بفهمید. برید حالا نه 1,000,000 سال بعد، نه 1,000,000 سال بعد هم استعلانه. بشر نمیتونه بفهمه. به پیغمبرم فرمود. یه وقت فکرد که به علم الانسان مالم یه علم، خب این لسانش اینه که نمیدونست بشر، ما یادش دادیم. ممکن باشه کسی تفهم بکنه که بشر ممکنه خودش زحمت بکشه بفهمه. اما وقتی فرمود به یعلمکم ما لم تکون و تعلمون، از شما اون نیستید که بفهمید. این رو به زید و عمر که خطاب نکرد، که به جامعه بشری خطاب کرده. وقت کی این حرف ها میفهم؟ الانش هم بعد همه بیاد هم را تشبیه بکنن. تازه این بزرگوارا نه واقعا تشبیه کنن و آن تشبیه کنن. این قبر واقعا حرف میزنه، زمین واقعا حرف میزنه. مرحوم شیخ بهایی تو قصهش داره که من قبرستان رد میشدم اواخر دیگه عمرم بودیم، گفتن یا شیخ به فکر خیش باش. همین قبر ها اینجور نیست که همین حرف مثلا بر مجاز اینا تشبیه بشه. خب بنابراین برهان شاهد تجرد است، عرفان که الا ماشاءالله اونها مدعیان، ظواهر قرآنی هم همینه و اگر دلیل بر خلاف اقام نشده خب ظاهر حجت دیگه. مجرد نه، بله نه اگر خصیص وجود است، چون علم موجود مجرد است پس تغییر مادی باید مانع باشه دیگه. من میشه علم مجرد است اونم مجرد است وجود است، کل وجود مجرد برای دیگه وجود مجرد، وجود حجر مجرد، منطقه تجرد مراتبی داره، تجرد مراتبی داره. بله مثل مادیتش نسبی است، مثل ذهن، مثل این که ذهن بالقیاس الی خارج ذهن است، وگرنه خودش موجود موجود مراتب واقعی، مراتب واقعیت دیگه. مثل اعتبار که انشاءالله یه وقتی ما رو بحثش بکنیم، اعتبار مرتبی از مراتب واقعیت است. اینطور تعلیقات سیدن استاد رضوان الله علیه،
تقسیم بندی که گفتیم، تقسیم بندی های صدرات بازگشت هم اسمش به مرتبه از قسم دیگه، نه قسم دیگه. این فقط در جاییست که مقصد ما وجود باشه.
بله بله
مقصد چیزای دیگه یه هم بود، مثلا
مفاهیم
هم بود.
اونا مفاهیم به طبع وجود این طورن، وگرنه اصالت چون مال وجوده است. یه فرمایش اینجا مرحوم حکیم سبزواری دارن درباره مرحوم خواجه، می‌بینید که می‌خواد بگه خواجه اصالت الوجودی است، خواجه اصالت الوجودی است. ایشون می‌فرماد به اینکه این تعلیقه رو خوب ملاحظه کنید، تعلیقه بسیار با برکتیه. صفحه 414 ملاحظه فرمایید. سطر ششم تعلیقه صفحه 414، 414 تعلیقه مرحوم سید مصلحین سطر ششم فرمود: والحامل للمصنف قدس سره علی حمل کلام المحقق قدس سره علی الاضافه البغوریه. سر این که مرحوم خواجه منظورش اضافه اشراقیه است و ایشون رو اضافه مقولی حمل کرد و حمله کرد، سرش نست که انهو یعنی مرحوم خواجه لم یسره بالوجوده ولا به اصالتهی، گفت اشیا شیعی که در خارج است نفرمود وجود، نفرمود وجود اصیل است و لیسه کذالک، اینجور نیست که غالب اصالت وجود نباشد، زیرا فانهو یعنی مرحوم خواجه شددا نکر یا نکیره علی الفخر رازی فی ان العلم من مقوله الاضافه. وقتی که فخر رازی میگوید علم از مقوله اضافه است، مرحوم خواجه شدیداً بر او حمله کرد و کفا که مرحوم محقق طوسی قائل به اصالت وجود است، لفظ و دفتر الوجود و نحوهی که در این رساله بود و فی مواضع اخرى ناستون و اصالت الوجود تحققا و جعلا، هم در مسئله اصالت وجود هم در مسئله جعل فتوای محقق حاجر سیر اصالت وجود است. الحمدلله. فکر میکنم قابل تعلیقات شرح شده است. الحمدلله.